أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعین. عرض کردیم به طوائفی از روایات استناد شده برای عدم صحت نکاح صفیح بدون اذن ولی. سه طائفه رو ذکر کردیم. از طائفه سوم یک روایت نقل شد، یک روایت دیگر از زراره از امام باقر نقل شده. قال اذا کانت المرأة مالکتن امرها تبیع و تشتری و تعتق و تشهد و تؤتی من مالها ما شاءت فان امرها جائز تزوجت ان شاءت بغیر اذن ولیها و ان لم تكن كذلك فلا يجوز تزویجها الا بامر ولیها. امام باقر علیه السلام بر اساس این روایت می‌فرماید اگر زن مالک امر خیش باشد، اختیار خودش را داشته باشد، یعنی بخرد بفروشد، شهادت بدهد، بنده آزاد کند و از مالش هرچه بخواهد عطا کند، فان امرها جائز، اونی که مالک امر خیشه کاراش مشروع و نافذه. منظور از مالکتن امرها یعنی به بلوغ رسیده باشه. میگه اگر زن به بلوغ رسیده باشد، دیگه از ولایت پدر و جد خارج شده باشه، وقتی به بلوغ برسه تحت ولایت کسی دیگه نیست، هر کاری که انجام بدهد امرش جائز و نافذ است. بعد می‌فرماید تزوجت ان شاءت به غیر اذن ولیها، او می‌تواند اگر بخواهد بدون اجازه ولی ازدواج کند. اما و الم تکن کذالک، اگر مالک امر خود نباشد، امرش جایز نباشد، لا یجوز تزویجها الا به امر ولیها، این جز با امر و اذن و رضایت ولی جایز نیست. خب این روایت، البته و آدرسش هم عرض کنم، وسائل جلد 20 صفحه 285 باب 9 از ابواب عقد نکاح حدیث 6. در این روایت تقریب استدلال به این روایت رو بخوایم عرض بکنیم، خب در این روایت اشاره‌ای به صفح نشده، فقط گفته الم تکن کذالک فلا یجوز تزویجها الا به امر ولیها. اگر این چنین نباشد یعنی ان لم تکن مالکتن امرها، اگر مالک امر خودش نباشه، مالک امر خودش نباشه یعنی نتواند این کارها رو بکند، بیع و شراء، شهادت، عتق و بذل و بخشش از مالش، اگر نتواند اون کارها رو بکند پس ازدواجش هم جز با اذن ولی صحیح نخواهد بود. خب این اموری که به عنوان شواهد ملکیت امر ذکر شده، یعنی بیع و شراء، عتق، اعطاء من المال، اینها همه حاکی از رشد مالی است. یعنی کأنه روایت میگوید اگر زن به رشد مالی رسید میتواند ازدواج کند، اگر به رشد مالی نرسید نمیتونه ازدواج بکنه. نه، صریح میگه و ان لم تکن کذلک فلا یجوز تزویجها الا به امر ولیها. ان لم تکن کذلک ای ان لم تکن مالکتن امرها، لا تبیع و لا تشتری و بقیه موارد، یعنی نتواند این کارها را انجام بدهد، تزویجش جایز نیست. اون مرکز ثقل استدلال اینه که این اموری که به عنوان نشانه ملکیت امر در روایت ذکر شده، اینا همه نشانه های رشد مالی است. یعنی که نه، امام علیه السلام نفوذ امر زن را، نفوذ ازدواج او را منوط کرده به رشد مالی، و اگر رشد مالی نباشد این نمیتواند ازدواج بکنه. پس ازدواجم بخواد بکنه فقط با اذن ولی است. این تقریب استدلال به این روایت. خب در مورد این روایت یه اشکال سندی شده به واسطه وجود موسی بن بکر در سند این روایت. اشکال دلالی که نسبت به این روایت ممکن است مطرح شود این است که ملکیت امر کنایه از بلوغ، این اموری هم که حضرت نام بردن میخوان بفرماید وقتی زن بالغ شد و این کارها رو انجام داد اینا نافذ است. این کارها درسته اغلب از امور مالی است، ولی مسئله اشهاد یا شهادت دادن، حالا تشهدو یا تشهدو، این که شهادت بخواد بدهد یا شاهد بگیرد، این که امر مالی نیست که، این یه تصرفه، یه امره که کأنه حضرت میخواهن بفرماین کارهای مختلف زن زمانی نافذ و جایز است که به بلوغ رسیده باشد. عمدتاً به بلوغ اشاره دارد، نه مسئله رشد، اونم رشد مالی. لذا در دلالت این روایت بر عدم صحت نکاح سفیه در امور مالی تحمله، اگرچه میتوانیم بگیم یه اشعاری به این مطلب داره. علا ای حالن فتحصل مما ذکرنا، که در آیات و روایات به اندازه‌ای که دلیل بر عدم صحت نکاح سفیه در امر ازدواج بدون اجازه ولی دلالت داشته باشه وجود داره. ما هم می توانیم از برخی آیات این را استفاده کنیم، هم از برخی روایات، که اگر کسی در امور مالی سفاهت داشت و در امور در امر انتخاب همسر، به تعبیر دیگر سفاهت مطلق داشت، هم در امور مالی هم در عرصه انتخاب همسر، ازدواجش بدون اذن و رضایت ولی صحیح نیست. همطور که دیروزم عرض کردم، خلافاً لمشتهره، اگر کسی در امور مالی سفاهت داشت اما در امر انتخاب همسر سفاهت نداشت، واقعا این ادله نمیتواند اثبات کند بطلان نکاح را، نمیتونه اثبات کنه این نکاح صحیح نیست. همطور که قبلنم اشاره کردیم، مرحوم سید در مسئله هشتم دقیقاً به یک فرعی اشاره کرده که مؤید همین معناست. ببینید مسئله هشت این بود: اذا کان شخص بالغا رشیدا فی المالیات لکن لا رشد له بالنسبه الى امر تزویج و خصوصیاته من تعیین زوجه و کیفیت الامهار و نحو ذلک، فالظاهر کونه کالسفیه فی المالیات. اگر شخص در امور مالی رشید باشه، بالغ دارای رشد در امور مالی، اما در مورد امر نکاح رشد ندارد، نمیتواند صلاح و فسادش را در امر نکاح تشخیص بده، یعنی نه در تعیین زوجه، نه در کیفیت تعیین مهریه و امثال اینها که به امر ازدواج مربوط می شود، دارای رشد نشده، نمیتواند صلاح و فساد خودش را تشخیص بدهد. فالظاهر کونه کالسفیه فی المالیات، ظاهر این است که این آدمم مثل سفیه در مالیاته. در چی؟ فی الحاجت الی اذن الولی، در نیازمندی به اذن ولی. و ان لم ار من تعرض له، آخرشم میفرماید اگرچه من ندیدم کسی متعرض این مسئله شده باشد. حالا صاحب جواهر اتفاقا متعرض این مسئله شده. ببینید بله، عبارت صاحب جواهر اینه، دقت بکنید. والجمع بین السفیحه، این در مورد اون روایت فضلاء میگه، روایت شما دیروز خوندیم، المرأة التي قد ملكت نفسها غیر السفیحه بل المولا علیها، بله، فإن تزویجها بغیر ولی جائز. عبارت صاحب جواهر اینه، والجمع بین السفیحه والمولا علیها لعدم اندراج الاولا فی الثانیه اذا فرز عدم رشدها فی خصوص النکاح و ما یشبهه لا سفها مالیا فان السفیحه فی المال خاصتا لا دلیل على اعتبار اذن الولی فی التزویج الذی هو تصرف غیر مالی. جواهر جلد 29 صفحه 176. ببینید ایشون میفرماید یه به اصطلاح جمع بین این دوتا رو اول اشاره میکنه، بعد میگه فَإِنَّ السَّفِيهَةَ فِي الْمَالِ خَاصَّتًا، کسی که در امور مالی سفیه، یعنی در امر ازدواج سفیه نیست. لا دلیل على اعتبار اذن الولی فی التزویج الذی هو تصرف غیر مالی، دلیلی همینی که ما عرض کردیم، دلیلی بر اعتبار اذن ولی در تزویج وجود ندارد. تزویج الذی هو تصرف غیر مالی، این پاسخ سوال دیروز شما هم هست، تزویج یه تصرف غیر مالیه. حالا مسئله وحدت مطلوب و تعدد مطلوب، خب اون یه اختلاف مبنایی است، اونو حالا ما کنار میگذاریم، ولی اصل این که تصرف تزویجی یعنی نکاح به عنوان یک تصرف غیر مالی است، یه امر روشنی است. حالا اگر کسی در امور مالی رشید نبود اما در امر نکاح دارای رشد بود، به چه دلیل بگیم نکاح این باطله؟ حالا مرحوم سید که فرمود لم ار من تعرض له، خب ملاحظه فرمودید که صاحب جواهر متعرض این مسئله شده. این اولا. ثانیا خود این که می‌فرماید اگر شخص در امور مالی رشد داشت اما در امر نکاح رشید نبود، این رو ما هم قبول داریم، ادله شاملش میشه. یعنی نکاح او نیازمند اذن ولی. اما فرض سوم که در امور مالی رشد عرض به حضور شما ندارد اما در امر ازدواج رشد داره. ببینید با این توضیحات که ما دادیم کلن سه فرض اینجا پدید میاد. یک، سفیه مطلق، یعنی کسی که نه در امور مالی رشد دارد و نه در امور در امر ازدواج. حالا این دیگه ببینید یه امر عرفی است دیگه، اینجا حقیقت شرعی که نیست که. خب اگر کسی این چنین بود قدر مسلم بر اساس این ادله نکاح او بدون اذن ولی صحیح نیست، اون محتاج اذن ولیه. حالا البته این که بتوانیم به نحو فضولی تصویر کنیم، یعنی این نکاح بکند و پدر یا جد اجازه بکند، اون حالا یه بحث دیگه است که فرع دوم ماست. ولو تزوج بدون الاذن و وقف على الاجازه، اون حالا یه بحث دیگه است. این که ما میگیم عرض به حضور شما نیاز به اذن ولی نداره، به اصطلاح داره سفیه مطلق، یعنی اگه بدون اذن این کارو بکنه این عقد صحیح نیست. اما حالا اگر بدون اذن این کارو کرد و وقف علل اجازه، اینجا باید ببینیم آیا صورت فضولی میشه تصویر کرد یا نه. عدم صحت مسلمه، عدم صحت فعلی. فرض دوم اونجایی است که رشد مالی دارد اما در امر ازدواج سفیه است، رشد نداره. این باز مشمول ادله هست، یعنی مثل اونجای مثل سفیه مطلقه. ادله این صورت رو در بر نمیگیره. فرض سوم اونجایی است که شخص در امور مالی رشد ندارد اما در امر ازدواج دارای رشد. این فرضی است که امکان تحققش هم هست، چنانچه از عبارت صاحب جواهر هم همین به دست میاد. یه کسی در امور مالی هیچی حالیش نیست اما چیزهای دیگر رو خوب میفهمه. اینایی که معمولا آدمایی که نابغه هستن توی رشته‌ای، اینا معمولا اینجوریه، تو امور مالی و معیشت سفیهن اما وقتی یه مسئله علمی رو بهشون میدی واقعا نابغن، در یه حد اعلای مسئله رو حل میکنن. خب این آیا این فرض مشمول ادله عدم صحت نکاح سفیه به غیر اذن ولیین هست یا نه؟ به نظر ما نیست. واقعا ادله این فرض رو در بر نمیگیره. این عرض به حضور شما طبق مبنای معروف، همینقدر که شخص رشد مالی نداشته باشد، نکاح او بدون اذن ولی صحیح نیست. چرا؟ چون از دید اونا اصلا سفاهت یعنی عدم رشد مالی و تزویج دائر مدار رشد مالی است. ما تو این اصلا اشکال داریم. تزویج، صحت تزویج دائر مدار رشد در امر تزویجه. حالا اگر رشد مالی هم داشته باشه که خب تکلیف روشنه، اصلا نیازی به اذن ولی نداره. البته این رو با قطع نظر از بحثی که در نکاح باکره رشیده داشتیم، حالا حداقلش در مورد مرد میتونیم اینجوری بحث بکنیم دیگه. اگر رشد به نسبه الى امر نکاح و امر تزویج باشد، چه در امور مالی رشد باشد چه نباشد، این نکاح صحیحه. حالا همون سؤالی هم که دیروز مطرح شد، نهایتش اینه در تعیین مهریه، اگر گفتیم او حق اقدام مالی نداشته، میگیم خیلی خوب، این مهریه فاسده. اگر مهریه باطل بود، لزوماً اصل نکاح باطل نیست. فوقش اینه بعد از بطلان نکاح، ببخشید بعد از بطلان مهریه، رجوع به مهرل مثل می شود. این تمام کلام در فرع اول از مسئله هفتم. اون فرض دیگرش هم که مرحوم سید ذکر کردن، دیگه نیازی به ذکر استقلالی نداشت. عبارت تحریر تقریبا شامل این فرض هم می شود. ببینید، از صفیح المبذر، عبارت امام اینه، از صفیح المبذر المتصل صفحهو به زمان صغره او حجر علیه للتبذیر لا یصح نکاحهو الا به اذن ابیه او جده او الحاکم مع فقده ما، یا پدر یا جد، و اگر پدر و جد نبودند باید اذن حاکم باشه. خب این صفیح، اگر بگیم قید المبذر در کلام امام توضیحیه، خب صفیح مطلق را میگوید. مطلق هم یعنی به این معنا، اگر بگیم قید توضیحیه، باید بگیم صفیح را به معنای یعنی مختص امور مالی دانستن، یعنی طبق مبنای مشهور. خب اگه این باشه، اگر کسی در امر غیر مالی سفیه بود چی؟ اون حکمش توی این مسئله نیامده. یعنی در امر غیر مالی ممکنه سفیه باشد، ممکنه نباشد. اون وقت اگر کسی از نظر مالی سفیه باشه اما از نظر غیر مالی سفیه نباشد، دیگه مشمول این عبارت امام نخواهد بود. پس یه وقت میگیم المبذر قید توضیحیه، امام هم نظرشون مثل مشهور در معنای سفاهت این است که سفیه را به معنای کسی میدانند که رشد مالی ندارد. اگر این باشه اون وقت شامل فرضی که شخص سفیه در امور غیر مالی نیست از نظر حکمی ممکنه بشه، بگیم اطلاق عبارت اون رو هم باطل میدانه، یا ممکنه بگیم نه این عبارت شامل اون نمیشه که این بعیده. اگرم بگیم قید مبذر احترازی است، به این معنا که داره فقط سفیه در امور مالی رو میگه، در این صورت باز هم متعرض سفیه در غیر امور مالی نشده. در هر صورت مسئله هفتم از این جهت یه نقصانی دارد که حکم صورت سفیه در امور مالی و غیر سفیه در امر نکاح نمی شود، یا حکم به بطلان اون هم کرده، در هر صورت اشکال داره. دقت فرمودید؟ اینجا نظر ما با امام مختلف. پس ببینید ما دو تا تقریبا تعلیقه، حاشیه و ملاحظه در رابطه با این عبارت تحریر داریم. یکی راجع به خود معنای سفیهه که به نظر ما سفیه اختصاص به امور مالی ندارد. دوم این که کسی که در امور مالی سفیه باشد اما در امر نکاح سفیه نباشد، نکاحش نیاز به اذن ولی ندارد. یعنی نکاح بدون اذن ولی هم صحیح، در حالی که اگر ما بگیم ایشون هم مثل بقیه ملاک را در این مسئله سفاهت در امور مال، رشد در امور مالی میداند و تزویج را دائر مدار اون کرده، نتیجهش این است که در غیر این فرض نکاح صحیح نباشه، در حالی که ادله شامل این فرض هم نیست. این دو تا حاشیه و اختلاف ما با امام رحمت الله علیه. اینجا حالا برای این مسئله، یعنی صحت نکاح، اشتراط صحت نکاح به اذن ولی دو تا شرط ذکر شده. دقت بکنید، متعالا اثبات کردیم اصل صحت را و توقفش را بر اذن ولی، اما دو تا شرط براش گفتن. یه شرط رو امام گفته، یه شرط رو دیگران، محقق صاحب شرایع. این دو تا شرط رو باید بررسی کنیم ببینیم درسته یا نه. الحمدلله رب العالمین.